بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا نبي الرحمة أبي القاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه
وأبنائه المعصومين. سلام عرض میکنم خدمت برادران عزیز مجددن و شکرگزار خداوند هستیم که در این شب مقدس عرض ادب به ساحت قدسی پیامبر اکرم و اهل بیت ایشون در بحرین و در سرزمین شیعه پرور و مؤمن پرور در خدمت دوستان هستیم دقایقی رو و اگه توفیق باشه انشاءالله کوتاه‌تر از دیشب صحبت میکنیم. البته قول نمیدم خوشحال نشی، ولی سعی میکنم و بعدم در خدمت دوستان هستیم. اگه فرمایشی داشتن، سوالاتی، اگه اوراقی توضیح شده مرغوم بفرمایید. اگه سوالاتون زودتر برسه معنیش اینه که من زودتر تمامش بکنم، اگه سوال نرسه ما هم تو حرف میزنیم. تو اشعار زیبایی که برادرمون میخوندن با صدای بسیار ملکوتی و زیبا اشاره کردن به شیعه و تعریف شیعه، من به ذهنم آمد که شیعه چه تفاوتی داره با سایر برادران مسلمان ما، برادران و خواهران اهل سنت، با اینکه اکثر اهل سنت هم محبت اهل بیت یا احترام به اهل بیت رو فی الجمله دارن. شما با یک قشر وهابی یا جریانهای ناصبی که با برنامه ریزی دشمنان اسلام و در رأسشون انگلیس به وجود آمدن نگاه نکنید. اکثر اهل سنت، میدونید حتما تو همین بحرین هم همینطور هست، اکثر اهل سنت نسبت به اهل بیت همون مقداری که معرفت دارن ارادت و محبت هم دارن، هم در شمال افریقا، در افریقا، در اروپا، در بسیاری جاها، در خود کشورهای اسلامی، در مصر، در سوریه، لبنان، در خود ایران، در کردستان مثلا اهل سنت و خیلی جای دیگه محبت اهل بیتشون هست. منتها این معرفتی که شیعه داره به اهل بیت، این معرفت رو چون حکومت‌های جور مانع شدند، اموی‌ها و عباسی‌ها و بعد همه حکومت‌های جور نگذاشتند که این نور حقیقت رو اونها ببینن، و الا بین اونها هم مؤمنین و مخلصین اینا هستن که اگر بشناسن همون مقدار که میشناسن اونها قبول میکنن. در این حال که این محبت هست، اما شیعه واقعا چه تفاوتی در تفکر و رفتار داره با بقیه مسلمان ها که اینقدر منشاء برکت شده در طول تاریخ، هم در مباحث علمی و فکری، هم در مباحث اجتماعی سیاسی. تقریبا هیچ حادثه بزرگی در تاریخ اسلام تا حالا اتفاق نیفتاده الا ای که به یه نحوی شیعه جلودارش بوده. شما همین الان وضعیت جهان اسلام رو ببینین که 30 سال پیش در رکود مطلق بود، در خواب مرگ، و در واقع شیعه در ایران، در لبنان، در افغانستان، در عراق، در همه جا، یعنی او آتش جرقه اصلی رو شیعه زد و دنیا به هم ریخت و آتشی به پا شده، آتش عدالت خواهی، که غرب و شرق دست به دست هم دادن خاموشش کنن و نتونستن. جهان شرق و کمونیسم و شوروی که از پا در آمد اصلا، و من عقیدم اینه که اسلام از پا در آورد کمونیسم رو، نه غرب، نه سرمایه داری، اسلام از پا در آورده که خود انقلاب اسلامی و یکی مقاومت مسلمانان در افغانستان، و غرب هم حیثیتی براش نمونده. یه آمریکا 40-50 سال پیش، 30 سال پیش به عنوان کشور آزادی بخش و مترقی و نماد دموکراسی و آزادی و اینا مطرح بود، امروز نفرتی که علیه ایناست بی سابقه است در تمام جهان اسلام، حتی خارج جهان اسلام. 20 سال پیش فقط تو ایران پرچم آمریکا رو آتش می‌زدن، الان در 80 کشور دنیا سر همین قضیه عراق در 80 کشور دنیا پرچم آمریکا رو آتش زدن، حتی در خود آمریکا. این قضیه که در فلسطین، در لبنان، در همه جا، اینا همه برکات شیعه است. یعنی اونا هم حساب کار دستشون آمده. یک کتابی راجع به شیعه نوشتن چند سال پیش بعد از 10-15 سال مطالعه، مشترک بین سیا و انتلیجنس سرویس، یعنی بین امریکا و انگلیس و حمایت صهیونیستا، که ما اگر بتونیم اینا رو، شیعه رو بتونیم کنترل بکنیم، جهان اسلام کنترل میشه. و اگر جهان اسلام رو کنترل بکنیم، کل دنیا کنترله، چون غیر از مسلمان ها کسی الان نیست دیگه. این حالا این فرق شیعه که میخواستم اشاره کنم اینه که یکی تو حوزه تفکر تأکید شیعه روی عقل و در حوزه اجتماع، اقتصاد و سیاست، یعنی حوزه زندگی بشری، تأکید شیعه روی عدل، عدالت. اصلا دعوای علوی ها در طول تاریخ، دعواشون با اموی ها و بعد با عباسی ها و دیگران تا همین الان، دعوا سر نماز و زکات و حج و اینها به اون معنای ظاهری فقهیش نبوده، چون حکام بنی امیه و بنی عباس هم نماز میخوندن، هم حج میرفتن، هم روزه میگرفتن، ماه رمضان هم حرفا هم میگفتن، تبلیغ هم میکردن. شیعه میگفت که تمام احکام دین رو اگه اجرا کنیم، ولی ولایت والی عادل و امام عدل و عدالت رو و قسط رو اجرا نکنید، تمام عباداتتون باطله. چقدر ما روایت داریم که ارکان دین چیه و حج و نماز و زکات همه اینا هست، ولی اگر ولایت عدل نباشد، رکن همه اونا اینه، رکن همش اینه. تأکید شیعه در تفکر روی عقل. برادرای اهل سنت میدونن اکثریت از حیث کلامی اشعری هم، اشاعره مکتب کلامی و خداشناسی غیر عقلی است و ضد عقل. شیعه رو عقل، رو استدلال، رو عقلانیت تو حوزه نظر تأکید داشت، الهیات عقلانی وحیانی. و تو حوزه اجتماع رو عدل و عدالت، همه جا جلوی اینا وایستده، مشروعیت همه حکومت ها رو در طول تاریخ زیر سوال برده، گفته ما منتظریم او حکومتی که باید باشد، شما ها نیستیم. حکومت باید به نسب الهی باشه، شما ها قاصب حکومتین. حکومت باید مجری و اقامه‌گر قسط و عدالت باشه، شما جائرین. یا ما منتظر عدالت مطلقیم که امام معصوم سلام الله علیه بیاد، و تا اون نیامده، عدالت مطلق اجرا نشده، ما یعنی از یک مرحله از عصمت میایم پایین، امام عادل از امام عادل دیگه یک میلیمتر پایین تر نمیایم. ما رو زندان ببرید، بکشید، قتل عام کنید، کربلا درست کنید، مسموم کنید، 15 سال ببرید زندان، هر کاری میخواید بکنید. یا معصوم، یا اگر دستمون از معصوم کوتاه، عادل. ما به حکومت غیر عادل تن نمیدیم. اگر زورمون برسه مقاومت، زورمون نرسه تقیه میکنیم، سکوت میکنیم، ولی قبول نمیکنیم، مشروع نمیدانیم، ما امضا نمیذاریم پای شما. در طول تاریخی بوده. پس عقلانیت در حوزه نظر، عدالت در حوزه عمل، و رکن سوم در روش پیشبرد اهداف، شهادت. شیعه در طول تاریخ پرچمدار شهادت بوده. این تعبیر که القتل لنا عاده، ما کارمون امینه. ما توی کربلا وقتی که به امام سجاد علیه السلام یا به حضرت زینب رو کرد، یزید گفت که دیگه کارتون ساخته شد و همه تونو ما قتل عام کردیم و فلان، امام سجاد گفت که این هیچ اتفاقی نبود افتاد. القتل لنا عادا، اصلا این روش ما اینه، ما مرگ ما با زندگی ما در طول تاریخ مخلوط بوده، اصلا ما هر لحظه شهیدیم. یعنی آمادگی شیعه برای که پای حرفهاش خون بده، از جانش، از مالش، از همه چیزش بگذره، این هم خصوصیت شیعه است. شما از 1946 تا همین چند سال پیش اسرائیل هیچ جا شکست نخورد و عقب نرفت. اولین بار و اولین جایی که اسرائیل عقب نشینی کرد در برابر چند صد تا بچه شیعه بود. کجا عقب رفت اسرائیل؟ تمام این حکومت‌های عرب 50-60 ساله سخنرانی، شعار، عدو و صهیونی میگن هیچ کارم نمیکنن، ولی 200-300 تا بچه شیعه تمام کردن. تمام، همه جا اینجوریه در توی. پس یکی عقلانیت در حوزه تفکر، عدالت خواهی و قسط در حوزه عمل اجتماعی و شهادت طلبی در حوزه روش، اینا بوده. و ما قبل از این جلسه سر شب یک جلسه داشتیم توی مسجد برادرای عرب زبان شیعه، من یک شوخی اونجا کردم که از هر جدیتره. و اونی که عرض کردم که پیامبر اکرم اگه الان این شب مبعث یک نظری به مسلمان‌ها بکنه در عالم، ماها رو به جا نمیاره و ممکنه به جبرئیل بگن که اینا امت کی هن؟ بپرسن امت کی هن اینا؟ چون من توی تمام در قرآن و سنت همه جا دعوت به عقل کردم، تو مسلمان‌ها چیزی که خبری ازش نیست عقله. و اون روایت رو من خوندم که در راجع به یک کسی میشه پیامبر تعریف میکردن که آقای خیلی آدم مؤمنیه، خیلی عبادت میکنه و نماز میخونه و اینها. پیامبر فرمود خب خوبه، ولی کیف عقله، عقلش چجوریه؟ گفت آقا خیلی آدم خوبیه، نماز میخونه، متدینه، خیلی فلان. پیامبر دوباره گفتن خیلی خوب، کیف عقله. بعد دفعه سوم شروع کرد توضیح که آقا این خیلی متدینه، خیلی مؤمنه، گناه نمیکنه، نمیدونم چیکار نمیکنه فلان. پیامبر گفتن اینا همه خوب، اما کیف عقلو، عقلش چجوره؟ گفت عقلش آقا خیلی همچی استاندارد نیست، ولی مؤمنه، مؤمنه. پیامبر فرمود ما مؤمن بی عقل نمیخویم اصلا. پیامبر فرمود او انسانی که من میخوام تربیت کنم مؤمنیه که با عقلش، ایمانش به عقلش وصله، ایمان عقلانی. شما این روایت از پیامبر شنیدید که فرمود لا دین لمن لا عقل له، کسی که و جامعه ای که و امتی که عقل درستی نداره دین درستی هم نداره. اسلام دین عقله، لا دین لمن لا عقل له، دین به خموراس شدن و به این چیزا نیست، اینا جزء دین. البته این همه مهم، آدم متدین نمیشه کارا را، عبادات، دین بدون عبادت ما نداریم، ولی دین فقط عبادتش نیست، روح عبادت معرفته، روح عبادت معرفته. لا دین لمن لا عقل له، لا دین لامت لا عقل لها، لا دین لمسلم لا عقل لها لهو. خب اما تو جامعه اسلامی چه خبره؟ ما چیزی که اصلا باش کار نداریم، همطور آکبند مصرف نشده گذاشتیم کنار، عقلمونه. گفت اول میایم عقل میگیریم، آخرم که داریم میریم ما عقل رو سالم تحویل میدیم دوباره، میگیم آقا ببین ما اصلا این امانت خدای اصلا مصرف نکردیم، همونجور که تحویل گرفتیم تحویل میدیم. اسلام دین جهل نیست، پیامبر، مبعث پیغمبر دین جهل نیست. ما چیزی تو فرهنگ اسلام به نام جهل مقدس نداریم، جهل مقدس تو ادیان دیگه داریم، تو ادیان دیگه داریم. در مسیحیت تحریف شده، همه ادیان اینجوری، در مسیحیت تحریف شده جهل مقدس داریم. رسما بزرگانشون چون نمیتونن جواب بدن، استدلال نداشتن، هر سوالی ازشون میکردن میگفتن آقا ایمان حقیقی میدونی چیه؟ یکی هیچی نفهمی، چشماتو ببندی و بری، اون ایمان ارزش داره، ولی اگه بفهمی که ارزشی نداره. لذا میگه دم در کلیسا، یه جا من گفتم ما دم در مسجد کفشامونه باید دایریم بریم تو مسجد، اینا دم در کلیسا باید عقلشون رو تحویل بدن، برن تو کلیسا عبادت بکنن، بعد دوباره بیان عقل رو تحویل بگیرن برن زندگیشونه بکنن. تو کلیسا و در معبد نمیشه عاقل بود، برای که تسلیس هست، چی هست، چه هست، چه هست، هیچ کدومش توضیح نداره، خیلی هاشم ضد عقل. بودایی ها رسمن میگن، میگن اصلا با تفکر استدلالی که به جایی نمیشه رسید. عرفان شرقی، عرفان سرخپوستی، همه اینا برید ببینید معنویت هایی که میگن توش عقل نیست. اما اسلام چقدر قرآن تنها کتاب مقدس دینی که ده ها و صد ها بار دعوت میکنه به تفکر، به تعقل، به تفقه، قرآنه. میگه ما دین بدون شعور نمیخوایم، دین بدون معرفت نمیخوایم، جهل مقدس نداریم. حتی از جهل مردم به نفع دین و ایمان سوء استفاده نکردن. شما این رو در سیره پیامبر اکرم خوندین، وقتی که ابراهیم پسر پیامبر اکرم بچه خردسال ایشون از دنیا رفت، شنیدید همه همون روزی که آمدن دفن کنن ابراهیم رو، چند ساعت بعد در قبرستان بقیه دیگه فکر میکنن آمدن در اونجا دفن بکنن، کسوف شد، خورشید گرفت. مسلمونا فکر کردن که این خورشید گرفتگی به خاطر اینکه ابراهیم مرده، گفتن ببین آسمان ها عزا گرفتن، پسر پیغمبر مرد، آسمان عزا گرفت و توی شهر تو مدینه پیچید که این کسوف علتش مرگ ابراهیمه، پیامبر ناراحته، آسمانم گرفت خورشید. خبر به پیامبر رسید، با اینکه پیامبر از حیث عاطفی خیلی تحت فشار بود، حتی نقل شده سر قبر ابراهیم گریه کرد، که بعضی گفتن آقا شما که خودت به ما درس صبر میدی و میگی مرگ لقاء الله و پایان نیست و فلان، ما برای بچه گریه کردی؟ پیامبر فرمود این گریه اعتراض به خدا نیست، این گریه عاطفه است، من پدرم، این گریه عاطفیه. بعد اما آمد رو آمد منبر، همون لحظه مردم رو جمع کردن، پیامبر خیلی مهمه. پیامبر گفت که شنیدم که میگید تو شهر پخش شده که میگن این کسوف خورشید گرفته علتش مرگ ابراهیمه، بدانید که این کسوف هیچ ربطی به مرگ ابراهیم نداره، هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم نداره. در حالی که اینجا جای چیه؟ الان برای یک کسایی که دنبال مرید میگردن بهترین جای برای مغازه، مغازه مذهبی. آقا خورشید گرفت، اگه بخواید الان یک کار دیگه میکنم، ما هم همین الان بگیره، مواظب باشین چه کار میشه. پیامبر گفت من این اسلام دینی نیست که بر رو جهل شما بنا شده باشه و از جهل شما بخواد سوء استفاده بکنه. گفت این کسوف هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم نداره، خورشید برای مرگ کسی نمیگیره نه باز میشه، اینا علتهای دیگری داره، علتهای طبیعی داره که خداوند مقدر کرده و البته پشت همه خداست. برید نماز آیات بخونید. اسلام با جهل نیست، با عقله، و از اون طرف با جور، با ستم نیست، با عدل، با عدل. از پیامبر اکرم نقل شده که چرا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه رو نسب کرد ایشان، که ایشان نه، در واقع خدا نسب کرد. پیامبر نه ولایت اهل بیت هیچ کدوم نسب بشری نیستن، همه نسب الهی هن. بعقیده ما شیعه اینجوری نیست که هر امامی امام بعدی رو نسب کرده، خبر دادن که حجت خدا بعد از من اینه، خبر دادن، نسب نکردن، نسب مال خداست، خدا نسب کرد. اونجا تعابیری که از پیامبر نقل شده، که هم در غدیر نقل شده گفتن هم جاهای دیگه، استدلال که چرا علی، چرا خدا علی را نسب کرد، چرا او از همه صالح تره برای کار، استدلالشون اینه. یه جا فرمودن، این خیلی تعبیر مهمیه، یه جا فرمودن لأنه اعدلکم، و یه جا نقل شده لأنه اقوم بالقسط، یعنی ملاکش اینه که او از همه شما بهتر، یا هو الاقدر على العدل، یعنی ملاک، یک ملاکی که علی رو خدا برگزید مسئله عدالته. عدالت یعنی چی؟ یعنی مردم به حقوقشون برسن. مردم حقوق سیاسی دارن، شارع مقدس برای مردم حقوق سیاسی قرار داده، حقوق اقتصادی قرار داده، حقوق مدنی قرار داده، حقوق خانوادگی قرار داده، حقوق اجتماعی قرار داده، حقوق معنوی و تربیتی قرار داده، متقابلا تکالیف و وظایفی هم قرار داده، هم حق هم وظیفه و تکلیف. عدالت یعنی که هم هر کسی به وظیفش عمل کنه، به حقش هم برسه، چه مردم چه حاکمان همه. فرمود پیامبر علی رو نصب کرد بخاطر اینکه او از بقیه عدالت را بیشتر میشناخت و بهتر اجرا میکرد. و یه جای دیگه هم داره تو تعبیر که لأنه اعقل، برای که او عقلش و قدرت رهبریش از همه بیشتر بود. اینجوری نبود که این چون داماد منه. خب پیغمبر دامادای دیگه هم داشتن، میگه خلیفه سوم اگه امیرالمومنین یه بار داماد پیغمبره، خلیفه سوم دو بار داماد پیغمبره. خلیفه سوم دو بار داماد بدین، دو تا دختر پیغمبر رو گرفت، یکی اول بعد که فوت کرد دومی. ملاک نه دامادی پیغمبره نه پسر عمو بودنشه، که پیغمبر پسر عموهای دیگری داشت، دامادای دیگه ای داشت، اینا هیچ چیز نیست، ملاک ایناست. اعدل و اعقل و بیشتر از همه عامل بالقسط، قائم بالقسط. و یکم مسئله آمادگی برای فداکاری، که حقیقت فداکاری میخواد، فداکاری میخواد. حالا خب دین دعوت کرده به عقل، من عرض کردم پیغمبر میبینه دعوت کرده امتشو به عقل، تو امت اسلام خبری از عقل نیست. دعوت کرده به عدل، تو امت اسلام خبری از عدل نیست. دعوت کرده به محبت و برادری و مواسات، مواسات. از امام رضا علیه السلام پرسیدن آقا مواسات چیه؟ فرمود شیعه ما کسی است که اهل مواسات باشه، اگه اهل مواسات نیست شیعه نیست. گفتن آقا مواسات چیه یعنی منظورتون؟ فرمود مواسات یعنی این که در غم و مشکلات دیگران شریک شی و دیگران رو در شادی های خودت شریک کنی، تنها تنها نخوری، تنها تنها نخور. خب این پیغمبر میگه ما اینجوریه. پیغمبر میگه اگر صدای یا للمسلمین شنیدی ولی او مرا دنیا، اگر بی تفاوت باشی از امت من نیستی، ما این کار رو دارم میکنم. پیغمبر میگه امت من عزیزه، امت اسلام ذلیله. نکبت، فقر، تبعیض. پیغمبر میگه من آمدم لأتم مکارم الاخلاق. ما تو مسلمونا دروغ میگیم، نفاق داریم، ریا میکنیم، گران فروشی میکنیم، احتکار میکنیم، ریا میکنیم، یعنی هر کاری از دستمون برمیاد میکنیم. پیامبر میگه که با حکام جور هر کس سکوت کنه و همکاری کنه، در او، در قدرت او و در مسئولیت او شریکه. و میگه افضل الجهاد فریاد زدن از عند حاکم جائر. مسلمان ها 95% حکومتاشون حکومت های جائر، علمانی، وابسته و مزدور. حالا پیغمبر بیاد واقعا حالا این امت رو میشنسه، یعنی میگه این امت منه، یا همی که عرض کردم به جبریل میگه اینا کی هست؟ جبریل میگه آقا امت خودتونن، چطور نمیشنسین؟ پیغمبر میگه خب کدومی که از اون شاخصه هایی که من گفتم تو اینا هست؟ کدوماش هست؟ مواسات هست، صدق هست، انضباط، وجدان کاری. شما ببین الان همه حتی مسلمان ها وقتی میخوان تو بازار جنس بخرن دنبال جنس غربی میگردیم، برای که میگیم اونا درستر کار میکنن. همینجور هم هست، البته اونا برای خدای کار نمیکنن، برای پولش میکنن، ولی بالاخره میکنن. اما ما خودمون کلاه هم دیگر رو برمیداریم. داخل تو خود ایران، هم کشور اسلامی دیگه هم همینجوریه. اگه یک کسی جنس خوب میسازه میخواد فروش بره، روش میمیسه made in فلان کشور غربی، با این که خودش ساخته. حال امت پیغمبر چی گفت؟ مسلمونی که میبینه پیغمبرش میگه حتی قبرم باید درست بکنی، میفهمه که خب وقتی که قبر ما باید درست بکنیم، پس جنس رو باید چجوری تولید بکنیم، کارخونمون پس باید چجوری باشه، دانشگاهمون چجوری باشه، لباسی که میدوزیم، غذایی که میپزیم، اینا پس باید چجوری باشه؟ خب شما ببینید شاخصهایی که پیغمبر برای امت مرحوم آورده ایناست. بعضی میگه پیغمبر فرمود امت من اهل نجاتن بالاخره. خب بله، به شرطی که امت پیغمبر باشیم. ما امت پیغمبریم. ما تو خانواده‌ای به دنیا آمدیم که ننه بابامون مسلمان بودن، ما هم دیگه مسلمان شدیم. تو شناسنامه هامون میشه مذهب اسلام، تشیع مثلا. ما که امت پیغمبر نیستیم. امت پیغمبر کسانی هستند که به این حد اقلا آگاه باشن و عمل بکنن. عقل، عقل، عقل و عدل، عدالت، عدالت. امر به معروف نهی از منکر یعنی چی؟ یعنی همه مؤمنین مثل نماز برشون واجبه که مواظب هم دیگه باشن، مواظب صاحبان قدرت و صاحبان ثروت باشن و هر جا زشتی میبینن و خلاف ارزش میبینن انتقاد کنن، بگن. البته امر به نهی از منکر مراتب داره و شرایط داره، ولی واجبه. شما ببین اگه مسلمان‌ها خودشون همدیگر رو امر به معروف میکردن، خودمون اگه همدیگر رو نهی از منکر میکردیم همین وضع داشتیم. پیامبر فرمود اگه امت اسلام همدیگر رو امر به معروف نهی از منکر بکنن، تمام مشکلاتشون حل میشه، تمام مشکلاتشون حل میشه. متو این کارو چون نمیکنن، مشکلات همطور اضافه میشه. در مسائل اخلاق همینطور، در اقتصاد همینطور. روایت من دیشب خوندم، از این روایت زیاد از پیامبر، مثل که قرآن میفرماد اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، پیامبر فرمود کلوا جميعا ولا تفرقوا. این خیلی حدیث عجیبیه، یعنی تنها تنها نخورین، با هم بخورین، سر سفره هم متفرق نشید، سر سفره هم با هم باشین. اگر اینجور که پیغمبر گفت مسلمان ها عمل میکردن، یعنی کلو جمیعا ولا تفرقو عمل میکردن، تو جامعه اسلامی یک گرسنه میموند، یک فقیر میموند، یک برهنه میموند یا نمیموند؟ مسلمان ها میگفتن پیغمبر گفته همه با هم بخوریم. خب این که نداره بخوره، این که نداره بخوره، من چرا تنها تنها ندارم بخورم؟ ما تو دعاهای ماه رمضان ببینید سعی که پیغمبر، چشمندازی که افقی که پیغمبر جلوی چشم مسلمان ها میذاره چقدر جهانیه. من اصلا یه جای عرض کردم با هیچ مکتبی جهانی سازی به معنی واقعی نمیشه کرد الا با اسلام، چون اسلام همه ایده هاش جهانیه. لناس کافتن، لناس کافه یعنی چی؟ یعنی همه بشریت. اصلا اسلام تنها مکتبی که میتونه جهانی باشه و جهانی سازی بکنه به معنی واقعی اسلامه. برای که نه به نژاد کار داره، نه به جنسیت کار داره، نه به ملیت کار داره، نه به فقر و غنا کار داره. مخاطبش انسانه، به ما هو انسان، یعنی کل بشریت. این دعایی که تو ماه رمضان وارد شده که مستحب بعد از هر نماز بخونین، شما یه بار دیگه دقت کنین این دعا چی گسترش عمومش چیه؟ چیه اون دعا؟ اللهم ادخل على اهل القبور السرور. همه مردگان، یعنی حتی به فکر بشریتی که از دنیا رفتن نیستن، حتی حقوق مردگان، چه برسه به حقوق زنده ها. خدایا حتی به قلب همه مردگان بشریت شادی و سرور. بعد میاد جلو میگه که خدایا همه برهنگان جهان را بپوشان، خدایا همه گرسنگان جهان را سیر کن، خدایا همه اسیران جهان را آزاد کن، خدایا همه قریب ها را، هر کس قریبه تنهاست، به انس برسون و از غربت بیار بیرون. اینه نگاه اسلام جهانی سازی. اینا باید جهانی سازی بشه، نه سکس. اونا غرب جهانی سازی سکس، جهانی سازی غرب، جهانی سازی سکس و سرمایه‌داری و شهوت و قدرت و جهل و شرک. جهانی سازی اسلام که انشالله به دست حجت خدا انشالله خواهد شد و خدا کنه هر چه زودتر، و البته شرطش اینه که شیعه بیاد تو میدون به حضرت علامت بده که آقا ما هستیم، تو اگه بیای تنها نیستی، ما هستیم. اون جهانی سازی عدالت و محبت و انسانیت و ایناست. اینا میگن جهانی سازی غربیا، میگن جهانی سازی، میگیم یعنی چی؟ میگی یعنی لباس ما، مکدونالد ما، کوکاکولای ما، فیلمای سکسی ما، فرهنگ ما، شرک ما، قدرت ما، میلیتاریزم ما، اینا باید جهانی بشه. یعنی تا حالا هم کممونه، بقیه‌اش هم می‌خوایم. جهانی سازی اسلام چی میگه؟ میگه عدالت برای همه بشریت، قضا برای همه بشریت، لباس برای همه بشریت، امنیت برای همه بشریت، رفاه برای همه، و از همه مهمتر رشد معنوی و توحید و تقوا برای همه، اخلاق برای همه. گلوبالیزیشن حقیقی انسانی همین گلوبالیزیشن مهدویه، و حضرت مهدی سلام الله علیه کارو خواهد کرد. حضرت مهدی سلام الله علیه تمام این دعاهایی که همه انبیا کردن ایشون به دست ایشون خدا اجابت میکنه، به شرطی که مسلمونا و به خصوص شیعه به وظیفش عمل کنه، به وظیفش عمل کنه. چون اولی شیعه در طول تاریخ وقتی که به وظیفش عمل نکرده با وقتی که به وظیفش عمل کرده، شما ببینید دنیا چقدر فرق کرده. دنیا فرق کرد. یه دوره شیعه اینجوری بود، الان هم هستن بعضی شیعه ها، وقتی بهش میگه آقا اونجوری اینجوری اینجوری، میگه از ما که کار برنامه ان شاءالله آقا میاد خودش درست میکنه. بعدم که حضرت میاد میگن خب آقا آمد، میگه خب دیگه الحمدلله آقا آمد خودش درست کنه. میگه خب پس چه آقا بیاد چه آقا نیاد تو مسئولیتی نداری، چون وقتی آقا نیست میگه ان شاءالله آقا میاد، وقتی هم که آقا هست میگه خب الحمدلله آمد خودشون برن درست کنن. ولی وقتی که شیعه به وظیفش عمل میکنه در حد توانش، دنیا رو عوض میکنه، تاریخ رو عوض میکنه، و الان کرده این کار رو در همون حدی که کردم. اسلام دین علم، دین عقل، دین عدالت و قسط، دین همه بشریت و آمادگی برای فداکاری در راه ارزش هاست، نه فقط حرف. یه مسئله، ولی اینجا میخوام مخصوصا به جوانان، تو جلسه هم همین رو گفتم، اینجا هم عرض میکنم، جوانان جلسه، جوانها و نوجوانها، حالا بعضی هم جوانن مثل ما ریششون سفیده ولی جوانن، اون جوانایی که ریششون سیاهه یا محاسن هنوز در نیاوردن، من به اونا میگم اگر خانوما و دخترایم هستن میشنون به اونا، و الا شما بگید به خواهرانتون و به دخترانتون، برنامه مطالعاتی و کتابخانی برای خودتون بذارین. شیعه جاهل به درد نمیخورد، شیعه جاهل به درد نمیخورد. دین بر اساس جهل تعصب دین نیست، و تا محیطش عوض نشه همه چیز میذاره کنار. فردا شما میری دانشگاه و یه بورسیه میگیری میری اروپا و آمریکا و اینا، نه پدرت از نه مادرت از نه کسی و اینا، یه مرتبه میبینی همه چیزی میذاری کنار. حالا که احتیاج نداره آدم بره اروپا، تو خود کشورهای اسلامی الحمدلله همه چی هست. دینی اگر بر اساس عقل و علم و مطالعه نباشه، به محضی که توی یک محیط فساد قرار میگیری فوری فاسد میشه، به محضی که توی محیط الهاد قرار بگیری الهادی، دو تا ازت سوال میکنن جواب نمیتونی بدی، میگه ای پس معلوم میشه ای اسلام هرچی به ما گفتن همش مزخرف بوده و خرافات بوده، و در حالی که اونا خرافات نبوده، تو بیسوادی، تو جاهلی. حتما یک برنامه، یک کتابخانی، و حالا شما که فارسی هم میدونید، از متفکران بزرگی که از امثال آقای مطهری و دیگران نمیتونید استفاده کنید، یه برنامه مطالعاتی بزنید برای خودتون. ما تو انقلاب، اول انقلاب، یکی از چیزایی که خیلی مؤثر بود هسته های یعنی گروه های کتابخانی بود. 5 نفر 10 نفر بودیم با هم، جلسات از این جلسه ها خیلی بود تو ایران، سال 56-7-8 بعد انقلاب هم بود. مینشستن مثلا 50 تا کتاب تعیین میکردن، تقسیم میکردیم، هر کسی یه فصل از این کتاب رو میخوند، اگر سوالی به ذهنش میامد مینوشت، اگر اشکالی به ذهنش میامد یادداشت میکرد، رو مطلب فکر میکرد، خلاصه میکرد، خلاصهش میامد تو جلسه میگفت، یا آدم عالمتری هم تو جلسه بود به سوالات بقیه جواب میداد. قرآن کار میکردن، تفسیر قرآن، نهج البلاغه میخوندن و کتاب متفکران اسلامی رو. اینا باعث شد که از توش آدمای قوی به حسابی بیان بیرون. من به شما ببینید، یهودی‌ها چند نفرن جمعیتشون تو دنیا؟ یکی کمترین تعداد جمعیتی ادیانو دارن، تمام دنیا دست یهوده، همه جا. بزرگترین رسانه ها، خبرگزاری ها، تلویزیون ها، انتشاراتی ها، بزرگترین روزنامه ها، بزرگترین کمپانی های سرمایه‌داری، بزرگترین معتبرترین دانشگاه های دنیا در غرب، هالیوود، همه جا، یعنی قدرت اصلی در دنیا دست صهیونیست هاست. یهود تعدادشون چقدره اینا؟ جزو کمترین تعداد، یعنی اصلا شیعه نسبت به اونا قابل مقایسه نیست، ولی دنیا دستشونه. همین الان در عراق هنوز هیچ کاری نشده. تو عراق یکی از دوستان میگفت همین الان بیش از 1000 مستشار اسرائیلی تو عراق مستقر شدن. اون نیل تا فرات که میگفتن شد، میگفتن نیل تا فرات شد، آمدن کنار فرات. و تازه در بقیه کشورهای اسلامی هم مسلطن. شما یکم تحقیق بکنید ببینید کمپانی های از پپسی و کوکا و فلان و اینا بگیر تا این کمپانی هایی که لباس های ما رو تهیه میکنن و فیلم های سینمایی که ما میبینیم و بچه هامون میبینن تهیه میکنن، ببینید پشت اینا کی هن؟ اغلب کمپانی های صهیونیستی هن. بازار مسلمان ها دست ایناست، فرهنگ مسلمان ها دست ایناست. اینا فقط یه جا تو دهنی خوردن، او هم از شیعه تو جنوب لبنان و تو انقلاب ایران که اسرائیلیا تو ایران پن بودن، همه جا بودن، انقلاب بیرونشون کرد. از دست شیعه فقط تو دهنی خوردن و الا همه جا مسلطن. خب ما که این همه زیادیم، حالا ما نمیخوام همه شیعه سنی بکنم، سنی و شیعه فرق، همه مسلمانه. مسلمان ها با این جمعیت بیش از 1 میلیارد که ثروتمندترین امت دنیای مسلمان ها، فقط نفتشون اگه شما نگاه کنی، منابع زیر زمینشون نگاه کنی، استعدادهایی که تو مسلمان ها هست، جوانای با استعداد، الان بهترین بالاترین نمره ها رو در اغلب دانشگاه های غربی جوانای کشورهای اسلامی دارن میگیرن، منتها جدا جدا و شیفته فرهنگ غرب و غرب زده، ولی که بیشترین نمره ها، بیشترین استعدادها. همین ایران بعد انقلاب یکم فضای علمی حاکم شد و تشویق شدن اینا، همین بچهای بچه شیعه ها تو ایران، هیچ المپیاد علمی تو دنیا نیست الا که معمولا توی 10 مقام اول دنیاش چند تا ایرانی هست. تو ریاضی، فیزیک، شیمی، همه چیز همین ها رو جذب میکنن. تا این مدال طلا نمیاره فوری از امریکا، از اروپا و معمولا یهودی هاین پشتش تماس میگیرن، پیداشون میکنن، نه میگن اگه امکانات میخوای و پول و اینا بیا اینجا ما هستیم. و از همین بچه ها تعداد زیادشون رو جذب کردن، همون بردن میبرش میگه امریکا. خب میره امکاناتش و تفریحش و همه چیزش بهتره تا مثلا تو اونجا. و ما قدرت بسیار زیادی داریم و از قدرت خودمون غافلیم. پیغمبر اکرم از صفر و از زیر صفر شروع کرد. بعضی ها نگن که آقا دیگه نمیشه کار کرد و اینا. تو هم جلسه یکی از دوستان پرسید که آقا چه کار میشه کرد دیگه، دنیا که دست ایناست و ما کاری نیستیم و اینا. گفتم اوضاع وقتی که پیغمبر اکرم شروع کرد 10 میلیون برابر بدتر بود از اوضاعی که الان هست. برای که وقت پیغمبر در جزیره العربی آمد که مردم نه سواد داشتن، تو کل جزیره العرب میگن 10 نفر اگر چی بودن، اونم معمولا یهودی و فلان و اینا، نه سواد داشتن، نه شعور مدنی اجتماعی و منطق سرشون میشد، نه اخلاق داشتن، نه حقوق میفهمیدن. کس جامعه که دخترشو زنده به گور میکرد و خودش قرآن میگه که تا میگفتن دختر به دنیا آوردی رنگ چهرهش یه مرتبه چی میشد که آی دختر به دنیا آوردم. جامعه که از نظر اخلاقی زنا و سکس، خلاصه از نظر اقتصادی ربا و قمار، از نظر فرهنگی هم شرک و بت پرستی، یه جامعه وحشی متعصب قبیله‌ای که برای یه شتر گاهی دو تا قبیله با هم دیگه میینه 80 سال میجنگیدن هم دیگه رو میکشتن، برای که شتر و شتر یه آمده تو زمین ما یه مقدار علف خورده اینقدر، تا 80 سال این نسل به نسل 100 سال هم دیگه رو میکشتن. یه همچی موجوداتی وقت پیغمبر آمد از اینا کی ساخت؟ پیغمبر آمد از اینا کی ساخت؟ ابوذر ساخت. توی روایتی، البته تو منابع اهل سنت من خوندم، شیعه ندیدم اینو، ولی از اهل سنت جایی من دیدم که میگه ابوذر قبل از اسلام راهزن بود، شایدم بوده باشه، من نمیدونم. از یک مثلا به قول منابع اهل سنت، البته از یک راهزن پیامبر کی ساخت؟ ابوذر، که خود پیامبر فرمود کان اکثر و عبادت ابوذر ات تفکر. ای عمار، یاسر، سمیه، ای بزرگان صدر اسلام که هر کدومشون ستاره هم که در تاریخ می درخشن، هر کدومشون که الگو قرار بدیم یک جامعه نجات پیدا میکنه، اینا را پیغمبر از کی ساخت؟ و عرض کردم سلمان یک بچه زرتشتی مجوس که بعد رفت مسیحی شد، بعد آمد مسلمان شد، زیر دست پیغمبر اینجور رشد میکنه که میشه سلمانون من اهل البیت. سلمان حکیم بزرگ و این اولیایی که زیر دست امیرالمومنین و اهل بیت تربیت شدن بعدن. شرایط ما از اون موقع هزار بار بهتره، ولی که بنابراین مایوس نباید بود. یک نکته ای که راجع به مسئله بعثت و دین و اینها، حالا در ضمن اگه نکته هم داریم بنویسین بیاد، حالا که بیاد من میفهمم دیگه باید تمام کنم، والا تا صبح حرف میزنم حواستون باشه. من تجربه کار دارم ها، یعنی 7 8 ساعت حرف میزنم، بعدم میگم درو ببندن کسی نره بیرون. فکر نکنید شما میتونید برید، من خودم حرف میزنم. چون گفت طرف آخونده توی مسجد هم طور حرف میزد، مردم خسته شده بودن، یکی میرفتن، این خادم مسجد آمد کلید داد دست آخونده، گفت آقا شما صحبتات تموم شد، در خودت قفل کن برو. حالا خلاصه ما اگه کلید آورد میگم اول در قفل کن بعد بیاد کلید من. سوالات دوستان اگه نقطه دارن بنویسن اینجا که بیاد چند تاش من بفهمم که دیگه با تمامش میکنم. یک نکته من یادداشت کرده بودم راجع به مسئله دین و فلسفه نبوت که چون بهش اشاره کردم تفصیلی نمیگم. آخرین نکته که میخوام بهش بپردازم اینم، من خواهش میکنم دقت کنید پاسخ خیلی از سوالات راجع به مسئله خاتمیت. خاتمیت تفصیل این مسئله در آثار آقای مطهری، شهید مطهری، آمده خیلی جالب و دقیق. باز من توصیه میکنم به جوانا بخونن. نمیدونم حالا این کتاب اصلا در دسترس شما اینجا هست یا نیست، حالا عربی و فارسی اینا رو اصلا یک کتابخانه، من چون اطلاع ندارم دارم میگم، یک کتابخانه غنی باید اینجا شما داشته باشید. این همه الحمدلله شما حسینیه دارین، اقلا یک دهم حسینیه ها کتابخانه بده. 600 تا حسینیه دارین چقدر بود؟ یا 6000 تا؟ 600 تا حسینیه دارین به حمد الله. 600 تا حسینیه دارین، 60 تا من نمیگم، 6 تا. 6 تا کتابخانه. همین شب مبارک مبعث همتون الحمدلله اهل این مسائل هستین، هم چی بشن اگه مخارجی داره، اگه کاری داره کمک بکنن. 6 تا کتابخونه در 6 جای مختلف تو کل سراسر بحرین، 6 تا کتابخانه غنی فرهنگ و معارف اسلامی و شیعی راجع به مسائل مختلف. حالا الحمدلله کتابای اسلامی زیاد شده، و اوائل انقلاب و قبل دوران نوجوانی ما اصلا کتابی نبود، وقتی می‌خواستیم بخونیم نمی‌دونستیم چی باید بخونیم. الان صدها و انواع کتاب‌ها، نویسنده‌های خوب الحمدلله آمدن، آثار خوبی دارن. که چرا وحی تشریعی با پیغمبر اکرم تمام شد و این به چه معناست و چطور هر دینی می آمد دین قبلیشو نسخ می کرد و اسلام آمد همه ادیان قبلی رو، شرایع قبلی رو نسخ کرد. حالا پس از اسلام خب هزار و خورده سال گذشته، ممکنه چند هزار سال دیگه هم بگذره، این مسئله نسخ برای اسلام آیا پیش میاد یا نمیاد؟ یه حوصله‌اش از صحبت من سر رفت. آره خسته شده آقا ببرش، مجبوری چرا میکنی بیاد بحث موعظه گوش کنه. عرض شد که او توضیح مختصرش یه تیکش من اشاره میکنم. ببینید تمام ادیان یه مکتب بودن، همه ی انبیا یه مکتبه نه بیشتر. مکتب اسلام به معنی لغویش، نه به معنی اصطلاحی که فقط دین پیغمبره. همه ی انبیا یه مکتب داشتن و مکتب اسلام. اسلام یعنی تسلیم در برابر خداوند، هم تسلیم معرفتی، تسلیم اخلاقی، تسلیم عملی و تسلیم عبادی. همه ی انبیا از آدم سلام الله علیه، از نوح و ابراهیم سلام الله علیهما، از عیسی و موسی و همه اولیاء خدا، ائمه، چه انبیاء اول العزم، چه انبیای دیگه‌ای که بیشتر مبلغ بودن، مبلغ شرایع قبلی، تا پیغمبر اکرم، همه یه مکتب بوده. یه دین بیشتر نیست، یه دین بیشتر نیست. لذا شما در قرآن کلمه ادیان جمع ادیان ندارین، تو قرآن جمع دین ندارین، دین مفرد آمده. هیچ جا در قرآن کریم نمیگه ادیان، ادیان ابراهیمی، ادیان الهی، نه، دین، اینا یه دینه. منتها پس مکتب یه مکتبه، ولی برنامه ها فرق میکرده، روش ها و شریعت تو بعضی جاها فرق میکرد. شریعت کلیاتش هم یکی بوده، همه شرایع از اول تا الان، از حضرت نوح تا پیامبر اکرم، دعوت به تقوا، دعوت به نماز، به روزه، به جهاد، به عبادت، به از نظر اخلاقی، به تعاون، به ایثار، به انفاق، اعتقاد به آخرت، همشون همینا توش هست. منتها کم و زیاد داره و روشاش فرق میکنه و اینها. منتها ادیان قبلی برنامه‌های موقت بودن، برنامه‌های موقت بودن، تکافی بشریت رو برای همیشه و همه جوامع بشری رو نمیدادن، و ثانیاً به تدریج مسخ شدن، یعنی توشون دست بردن، عوض کردن. الان خودشون هم قائلن، الان به شما میگم هیچ دینی غیر از اسلام مدعی نیست که یک متن کامل 100% خالص وحیانی داره، اصلا مدعی نیستن. یعنی الان کشیشا کلیسا نمیگن این انجیل وحی همش، نمیگن، چون اصلا معلوم وحی نیست. بعضی جهاش اصلا گزارش راجع به زمانهاییه که بعد از حضرت عیسی بوده، تازه اگر راست باشه، حالا راست و دروغش کار ندارم. خود کشیش کلیسا الان میگه که، میگه ما ادعا نداریم که این انجیل کلمه خدا، همش کلام خداست، اونجوری که مسلمان ها راجع به قرآن ادعا دارن، تورات همینطور، عهدین. بقیه ادیان که اصلا که اهل کتاب نیستن، یعنی کتاب ندارن به این شکل که بگن وحیه. اوپانیشادها، وداها، اینایی که مال ادیان شرقی و آسیاییش، اونا هیچ کدومشون نمیگن اینا کلام خداست، نمیگن اینا وحیه. تنها دینی که ادعاش اینه که من یه متنی دارم که بدون یک کلمه کم و زیاد از اول تا آخر همش کلام خداست و وحیه و دست نخورده است، اسلام و راجب قرآنی ادعاست. اصلا من به حق و باطلش کار ندارم، من میخوام بگم بقیه ادیان این ادعا رو ندارن، ولی اسلام یه ادعا رو داره. فرق اسلام با اون ادیان در اینه که این همو برنامه هایی که اونا مد نظرشون بود کامل تر از همشون، جامع همه محسنات اون ادیان قبل و فاقد عیوبی که بر اونها عارض شد و فاقد نقصانی که اینها داشتن که موقت بودن، فاقد اوناست. حالا سوال، چطور یک برنامه آمده برای همه بشریت و برای همه زمانها، یعنی همه پیغمبران پیامبر بودن تا یه وقتی، ایشون پیامبریست برای همیشه، چه فرقی داره، چه فرقی کرده، چه خصوصیتیه در اسلام و در پیامبر که در ادیان دیگه و آمون تعالیمشون نیست، که این خاتم الانبیاست و اسلام خاتم الادیانه و قرآن خاتم الکتب الهی است، چه خصوصیتیه؟ بزرگان متفکرین اسلامی حداقل به 3 خصوصیت اشاره کردن. یکی خصوصیت در شخص پیغمبره، انسانی به عظمت و علو پیامبر اکرم از اول خلقت تا آخر خلقت نیامده و نخواهد آمد. پس یکی از اسرار خاتمیت خود شخص پیغمبره، یه خصوصیتی در این مرد بود، یه خصوصیتی در این انسان بود که در هیچ انسانی از اول تا آخر خلقت نبوده و نخواهد بود. خب خاتمیت چجوری در رابطه معنا میشه؟ خاتمیت اینجوری معنا میشه، من یه جایی تعبیر کردم که خاتمیت رو وقتی ما داریم تعریف میکنیم یک پدیده افقی تعریف میکنیم، زمانی، تاریخی، یعنی میگیم از اول تاریخ تا این قطعه از تاریخ، تا 1400 سال پیش پیغمبرها آمدن، اینجا دیگه تمام شده، از این بعد یه پیغمبر نمیاد. ظاهر خاتمیت یک مقوله تاریخی و افقی است، اما حقیقت خاتمیت یک پدیده عمودی است. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر انسانی است که اونقدر ارتفاع گرفت، اونقدر بالا رفت در عالم ملکوت که هیچ انسانی قبل و بعد از او نمیتونه و نتونسته و نخواهد توانست اینقدر ارتفاع بگیره. فهمیدید چی شد؟ اونقدری که پیامبر اوج گرفت، اوج معنوی و تقرب الی الله، هیچ انسانی و ملکی حتی، چون خود جبرئیل میگه که شب معراج با پیامبر رفتیم بالا، در مدارج این بالا بالای مادی نیست که آقا چند کیلومتر رفتیم بالا، این بالای معنوی است. میگه فعینما تولو فثم وجه الله، همه جا خداست. مطمئن ما به بالا نگاه میکنیم برای که کوچیکی و حقارت خودمونه. کسانی که بعضی میگن آقا مگه شما نمیگید خدا زمان و مکان نداره، همه جا هست و اینا، چرا شما رو به قبله وایمیسین نماز میخونین؟ چرا رو به بالا مثلا دعا میکنید؟ خدا که نه جهت داره نه زمان نه مکان. بله خدا نه جهت داره نه زمان نه مکان، ولی ما که داریم، ما هم جهت داریم هم زمان داریم هم مکان داریم. برای ما جلو و پشت سر فرق میکنه، پایین و بالا فرق میکنه. برای ما راست وایستادن با خم شدن و به خاک افتادن برای ما فرق میکنه، برای خدا فرق نمیکنه، ولی برای ما که فرق میکنه. آقا چرا این روزای خاص رو، این ساعتای خاص رو روزه میگیری عبادت میکنی؟ برای خدا که فرق میکنه زمانا. بله برای خدا فرق نمیکنه، ولی برای من که فرق میکنه. آقا رو به این قبله وایستا، پشت به اون وایستا، اینجوری وایستا، اونجوری سلام کن، اینجوری رکوع کن، سجده کن، اینا هیچ کدوم سودی نداره که به خدا بخواد برسه. خداوند میفرماد چه شما عبادت بکنید چه نگونید، ان الله غنی حمید، شما فقیرین، خدا فقیر نیست، خدا احتیاجی به نماز شما نداره. گفت نماز بخورت سرت، خدا به نماز تو چه احتیاجی داره؟ ما وقتی نماز میخونیم تو دلمون میگیم که حواست باشه یک نماز دیگه هم خوندم، یعنی حواست باشه یه ماه دیگه هم روزه گرفتم. درست میشه که ما غذا بخوریم منت بذاریم سر دیگران که ببین آمدم غذا میخورم، خب نخور. قرآن میفرماد هر عمل صالحی که میکنید برای خودت داری میکنی، لانفسکم، هر عمل بدی که انجام میدی، هر ظلمی که میکنید علی انفسکم دارید میکنید، نه علی الله. چیزی به خدا ضرر نمیزنه، نه سودی شما دارید برای خدا نظره. راجع به قربان میفرماد که این گوشتی که شما قربانی میکنید این گوشتش که به خدا نمیرسه، خداوند از متقین قبول میکنه برای که تقوا تو رو رشد میده، ولی گوسفند و گوشتش و اینا چه فرق داره با خودت؟ خب ما پس جهت داریم. حالا پیامبر اکرم یک راز خاتمیت این بود که هیچ کس به اندازه پیغمبر بالا نرفت که از بالا همه چیز رو ببینه، همه چیز رو ببینه و برای ما، برای بشریت خبر بده. خب اگر هیچ کس بالاتر از پیغمبر نرفته، پس این یک راز خاتمیته. یعنی هیچ کس، ببینید این جمله رو گوش کنید دقیق، هیچ کس هیچ خبر تازه‌ای از آسمان برای بشریت نمیتواند بیاورد که پیامبر نیاورده است. درست شد؟ چون هیچ کس به اندازه پیغمبر اکرم اشراف به عالم و به هستی نتونسته و نخواهد تونست پیدا کنه. معنی خاتمیت این نیست که دیگه بعد از پیغمبر توی هزار و خورده سال ارتباط آسمان با زمین کلن قطع شده، نه، ارتباط معنوی همیشه بوده و هست و خواهد بود. اولیاء الله همیشه هستن، همین الان هستن، بعد از این خواهند بود. انسانهایی که اهل مکاشفه و کشف شهود و اتصال به عوالم ملکوتن، بسیاری از حقایق رو میفهمن، هستن، همیشه وجود دارن. اما مسئله اینه که اونا هیچ حقیقتی بیش از پیغمبر نمیتونن بفهمن که بگن آقا یه چیزی ما فهمیدیم که پیغمبر نفهمیده بود، و الا کشف شهودشون و حالات ملکوتیشون همه محترم. حتی به شما بگم در حد کرامات، شبیه به معجزات، کرامات کسانی هستن میکنن. شما زیاد شنیدین، ما خودمون شنیدیم، و کسانی که دیدن، من دیدم کسانی رو که دیدن، افرادی رو همین الان هم هستن، اهل تیول عرض هستن، اهل ای که با شما تا وارد اتاق میشید بفهمن تو باطن شما چی میگذره، اصلا امروز صبح تا شب چه کارهایی کردی بدونی که حرف بزنی، همه رو میفهم میگه. ما همین الان داریم کسانی که کاملا اهل این مسائل، تسخیر اجنه و ارتباط با ارواح طیبه، و ما تو علمامون کسانی داشتیم که بزرگانی که همین الان هم هستن، که میگفتن سوال ما وقتی داریم فکر میکنیم جواب میدیم، میریم سر قبر فلان عالم میشینیم جواب شو به من میده، جواب شو به من میده. من راجع به یکی از بزرگان حوزه مشهد عرض کردم، یک جلسه خصوصی با بعضی دوستان بود زوری، گفتم که بعضی از زوار از مشهد آمده بودن عتبات برای نجف و کربلا زیارت. مرحوم آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی مرجع بزرگ اونجا بودند، شیعه در عتبات بودند. اینا از یکی از علمای مشهد که مرحوم میرزا اصفهانی بود آمدن پیش اسد ابوالحسن اصفهانی، گفتن که آقا ما از مشهد میاییم، سلام آمیز مهدی را به شما میرسونیم، ایشون سلام رسوندن. آیت الله اسد ابوالحسن اصفهانی گفته بود که آمیرزا که هر هفته شب جمعه اینجا هن، خودشون از مشهد هر شب جمعه میاد اینجا زیارت میکنه نجف و کربلا، برمیگرده میره. اینا چیزای عادیست برای اینا، کسانی که اهل کراماتن، تیل عرض، چیزایی که تو بزرگان شما برید ببینید، مرحوم نخودکی اصفهانی، مرحوم خیلی ها، تو همین اواخر مرحوم آقای بهاءالدینی و بزرگان دیگری، حتی راجع به خود امام هیچ وقت به زبان نیاورد، ولی چیزایی که ازش نقل کردن، امام حتما اهل مسائل بود. از جمله یه موردی من خوندم، سید احمد خمینی میگه یه روز زمانی که بنی صدر بود، درگیری های اول انقلاب اینا، این بنی صدر دو دوزه بازی میکرد و نفاق نشون میداد اینها، بعد میامد توی اتاق بیرون یک کار دیگه میکرد، یه چیزای دیگه میگفت، میامد پیش امام یه چیزی دیگه میگفت. من یه جا خوندم که سید احمد گفت که بنی صدر که آمد یک بار توی یک جلسه میخواست بیاد پیش امام، میگفت امام بهم گفت که این خیال میکنه که هر چی به من میگه من همونجا همون لحظه گوش میکنم، تصمیم میگیرم، من هنوز در وا نکرده بیاد تو میفهمم چی میخواد بگه، هنوز در رو باز نکرده میاد تو، من میفهمم تو دلش چیه، چی میخواد بگه و چی میگه، یه چیز دیگه ای تو دلش، یه چیز دیگه ای میگه، این اول من میفهمم، این خیال میکنه من دارم به حرفاش گوش میکنم بعد تصمیم میخوام بگیرم. و از این مسائل بوده، ما هم زیاد شنیدیم، هم خوندیم اینا رو، از کسایی که دیدن ازشون شنیدیم. خب پس یک راز خاتمیت، وسعت روح و ارتفاع استثنایی و بی نظیر پیغمبر اکرم. معنی خاتمیت اینه، این نیستش که عقلتون تعطیل، دیگه خدا پیغمبر خاتمشو فرستاد، دیگه عقلتون رو بذارین کنار، تجربه رو بذارین کنار، مشورت رو بذارین کنار، اسلام هست. اسلام جای عقل رو تنگ نکرده، جای علم تجربه تنگ، اسلام اتفاقا به عقل و علم و تجربه میدان داده و تقویت کرده. خاتمیت معنیش اینه که هر چی که خدا باید به بشر میگفت گفت. این جمله خیلی کلیدیه، خیلی جمله مهمیه. خاتمیت اگه گفتن یعنی چی؟ بگید خاتمیت یه معنیش اینه، هر چی که باید خداوند به بشر میگفت دیگه گفت. چیزی بیشتری نمونده که باید خدا به ما بگه و نگفته باشه. از طریق پیغمبر گفت و از طریق اهل بیتش. راز دوم خاتمیت رشد بشریته، یعنی اینم تأثیر داره که چون شما میدونید بشریت تا همین هزاره قبل تاریخ مکتوب نداره، تا قبل از همین 1400-500 سال پیش شما تاریخ مکتوب از تمدنهای قبلی چیزی زیادی نداری. اولین دوره هایی که بشر یاد میگیره مکتوب کردن تاریخ و تعالیم رو، که یه ایده ای رو از یه کسی بگیره درست ثبتش کنه که از دست نره، در زمان همین 1400 سال پیش بودش، تا قبل از اون نبود. لذا شما تا قبل از قرآن هیچ کتاب آسمانی که دست نخورده باشه ندارین، حتی تاریخ مکتوب روایت ندارید. این روایاتی که ما داریم، شیعه و سنی، مانی مسلمان ها دارن، دیدید چقدر دقیق نقل میکنن مسائل رو. همین قضیه کربلا، کل عاشورا و کل قضیه عاشورا مگه چقدر بوده؟ کلش صبح تا ظهر عاشورا یک نصف روز. شیعه یک جوری از این قضیه گزارش تهیه کرده انگار یک میلیارد سال بوده، انگار عاشورا هزار سال طول کشیده. بابا عاشورا یک نصف روز 4-5 ساعت بوده، 5-6 ساعت، ولی شیعه هزار سال، هیچی 10,000 سال و 1,000,000 سال دیگه هم حرف داره برای گفتن. کوچکترین جزئیات، کی از خیمه آمد، شمشیرشو چجوری برد بالا، بعد نگاه کرد به سمت چپ، بعد این جمله رو گفت، فلانی اونجا بود، فلانی روش اون طرف کرد خندید، فلانی جواب داد، اینا ببینید ما قبل از اسلام اصلا همچی تاریخی نداریم. بزرگان، بعضی بزرگان گفتن یکی از اسرار خاتمیت که اینم یعنی دخالت داشته، این بود که در این زمان پیامبر اکرم بود که بشریت این امکان رو پیدا کرد که یک چیزی رو نگرش داره پخش و پلا نشه. و از همه سوم که از همه مهمتره که حالا او دوتا که تمام شد، یعنی او مردم و او دوران تمام شد، پیامبر اکرم هم که ما در محضرشون که نیستیم، ولی یه چیزی هست که همیشه هست و او سر شاید اصلی خاتمیته و او خود اسلامه، یعنی خود قرآن و سنت معصومه که یه جوری ساخته شده، یک جوری طراحی شده که جواب همه بشریت رو تا ابد میده. راز اصلی خاتمیت تو خود اسلامه، یعنی یه برنامه ایست که کهنه نمیشه، به خصوص که 4-5 چیز توش هست. یک، عقل، اعتبار به عقل بشر داده، چون بشر مشکلاتش رو با عقلش حل میکنه. اسلام برخلاف همه ادیان دیگه که یا راجع به عقل سکوت کردن یا با عقل مبارزه کردن، اسلام آمده عقل رو میگه چیه، پیغمبر چی فهمید راجع به عقل؟
گفت خداوند لله چی؟ حجتان، یا ان لله حجتان، درسته؟ نه، حجت ظاهره و حجت باطنه. اما الحجت الظاهره فالانبیاء، و اما الحجت الباطنه فالعقل. اسلام یه موتوری داره به نام عقل که میگه آقا عقل پیغمبر خداست. ببینید تو عالم وسیعت کلیسا تو قبل گفتن عقل مظهر شیطانه، دشمن خداست، دشمن دینه. فکر نکنین هر چی کلیسا میگه همون. پیغمبر چی گفت؟ گفت عقل، العقل رسول الله، یه روایت دیگه داری، العقل رسول الله، اون عقل پیغمبر خداست. محاله خدا دو تا پیغمبر بفرسته دو تا ضد هم دیگه حرف بزنن، میشه همچین چیزی؟ یعنی خدا هم عقل رو بده هم پیغمبر رو، بعد پیغمبر رو دین، یعنی خدا هم دین رو بفرسته هم عقل رو، بعد دین و عقل با هم دیگه تضاد میشه. دین و عقل دو تا رسول خدا هم دین دو تا یه چیز رو میگن. هر جا میبینیم که دین و عقل ضد هم حرف میزنن بدونیم یا اون دین نیست، شما خیال میکنید دینه، خیال میکنید یعنی یا حدیث جعلیه یا حدیث و آیه درسته، ولی تو معنیش درست نفهمیدی، بد معنی داره میکنه، یا پس اون دین نیست یا او عقل نیست، تو خیال میکنی عقله. یه چیزی مشهور میشه، جبسازی میکنن، تبلیغات میکنن، اونا که مسندن یادشونه یک زمان مارکسیز همه میگفتن، ما تو ایران گروه های چپ میگفتن آقا مارکسیز علمیه، علمی، اسلام مذهب علمی نیست، مارکسیسم علمیه. حالا همونها که بعدشون اکتبشون زنده، به هر کدومشون اگه بگی که تو یک زمان مارکسیست بودی، مثل که مثلا بهش فوش بدیه، میگه ما غلط کردیم، ما که مارکسیسم و مارکسیسم همش خرافه بود، همش مسخره بود. میگه شما که میگفتید مارکسیسم علمیه، علم محضه، این بحثای که الان میکنن راجع به فرهنگ غرب و مدرنیته و کلا، آقا اینا علمیه، اینا علمه، اینا علمه، هرچی اینا میگن همون درست. خب یک زمان راجع به مارکسیسم میخوام بزنم، یه زمانی باز میرسه که راجع به همین هم بپرسن که الان توی فلسفه علم، تو نظریات علمی جدید، خود غربی ها میگن ما اینا که میگیم علمی، علمی اینا همش ذهنیه، نظریه است، تئوری موقته، حدسه، حدس و گمانه، ظنه، علم نیست. تضاد بین دو تا پیغمبر نیست. خصوصیات دیاش من دیگه فقط امرارشو میگم، توضیحشو نمیدم. پس یک، پذیرش عقل در حریم دین. اسلام یکی از اسراری که جاودانه است اینه که عقل رو جزء سربازان خود اسلام، عقل رقیب اسلام نیست، جزئی از اسلام. ولذا شما اگه یک کاری بکنی خلاف، واقعا قطعا خلاف عقلتون باشه، او ختما خلاف دینم هست. یه تعبیر آقای جهادی آمونی میکردن، خیلی تعبیر قشنگ من جای خوندم، ایشان میگفت که اگر کسی مثلا مهندس هست یک سد رو میخواد بسازه، یک پلی، توی این ساختن این سد یا پل دقت عقلی و علمی نکنه، یعنی خلاف عقل عمل کنه، درسته؟ این فقط خلافکار غیر علمی و خلاف علم و خلاف عقل نکرده، خلاف شرع هم کرده، این گناه کرده، برای که عقل حجت خداست. تو اگه خلاف عقل کار رو بکنه خلاف دین کردی. و هر کدوم از اینا اگه جامعه اسلامی عمل بکنه که وضع فعلی رو داره، و هر کدومش ما بکنه ما عمل میکنه. خب پس علم و عقل و تخصص جزئشه. یه راز دیگه اینه که این اسلام حد وسط و مبتدله، افراط و تفریط توش نیست. نمیگه حالا که مسلمان شدی کار و زندگی و زن و بچه و عمل برکن میشه صبح تا شب و شب دوزم نماز برکن. نه، از اون طرف میگه که آقا دیگه خدمت به خلق خودش گفته، عبادت دیگه نماز برش کن، برو کار کن، اقتصاد تولید کنم، نه تعادل، نه افراط نه تفریط. یک چیز دیگه ای که در اسلام داره فطریه. اسلام هیچ حکم ضد فطرت توش نیست. یعنی یه حکمی که وقتی میگی طرف حالش به هم بخوره، میگه این چیز دینیه. ما داریم تو خیلی از ادیان همین الان به اسم عرفان. اسلام فطریه، عقلیه، معتدل و حد وسطه. و دوم میگه مصالح و مفاسد واقعی مورد توجه بشه، مصالح و مفاسد واقعی بشه. میگه هر چی که ما واجب کردیم برای اینکه به نفع شماست، هر چی که حرام کردیم حرام کردیم برای اینکه به ضرر شماست، نه که چون ما حرام کردیم به ضرر شما شده، چون به ضرر شما بوده ما حرام کردیم. منتها فایده و ضرر بعضی از اینا رو تو دنیا میفهمیم کوتاه مدت، بعضی هاش رو بعد از 20 سال میفهمیم تو دنیا، بعضی هاش هم تو آخرت میفهمیم. ولی نفع و ضرر واقعیه، نه که ما بی خودی دیکته بکنیم همینطوری الکی چیزی به شما بگیم. یکی همینه که اسلام اهداف رو تعیین کرده ولی روش‌ها رو به عهده خود بشر گذاشته. دیگه نبسته که آقا فقط مثلا بگه آقا حج دیگه وقتی می‌خواید برید باید حتما سوار شتر و الاغ بشین، هیچ راه دیگه نداره. اسلام میگه اهداف هست، روش‌ها در طول تاریخ عوض میشه. اجتهاد کنید، روشاتون رو عوض کنید، یعنی به روز بشین طبق زمان. اینم یه راز خاتمیت اسلامه. یکیش هم اینه که اختیارات میده به حکومت اسلامی که همین ولایت مطلقه استقلال، یعنی ببینید مصلحت جامعه و مصلحت نظام چیه، قدرت مانور داشته باشه. و یکی هم اینکه یک قواعد ما داریم تو اسلام که اینا شاهکارهای اسلام است. مثل قاعده لا ضرر، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، قاعده که نفی عسر و حرج، که اگه یه حکم واجب و قطعی هم میخواید اجرا کنی عسر و حرج داره، خداوند تکلیف رو از تو برمی‌داره. اینا همه جزء اسرار جاودانه بودن اسلام است. ما با مسیحی و یهودی و غربی و شرقی هیچ دشمنی نداریم. با چی ما دشمنی داریم؟ با استکبار، با ظلم، با استعمار، با اینا که اشغال کردن کشورهای اسلامی رو. ما با اونا مشکل داشتیم. ببینید ما با غرب سر نقاط مثبت غرب مشکل نداریم. حتی ما قبول داریم نقاط مثبتی در غربی ها هست که در مسلمان ها متاسفانه نیست. با اینکه اسلام دستور داده ولی ما عمل نمی‌کنیم. اینا همه درست. از نظر فرهنگی ما با غرب یه مشکل داریم، مشکل فرهنگی و نظری سر سکولاریسم و علمانیت و مکاتب مادی که اونجا هست. این بحث را ما با اسلحه حل نمی‌کنیم. ما با استدلال، با بحث، با بحث. همونطور که ائمه اهل بیت همه‌شون اهل مناظره و بحث بودن. شما برید ببینید از زمان امام باقر، امام صادق علیه السلام و امام موسی جعفر که بعد زندان افتادن، امام رضا علیه السلام، امام جواد، امام هادی، در سیره تمام ائمه اهل بیت یک چیزی هست به نام مناظره، احتجاج. احتجاج، هر احتجاجات، یعنی با مکاتب دیگه با بحث می‌کنیم، بحث علمی، استدلالی و عقلی. دشما نمیگیم چون تو مسلمان نیستی یه نظریه دیگه داری میکشیم، نه. مناظره های خود ائمه ما کتاب های روایت هست. ببینید چقدر مؤدبانه مناظره میکردن با ملحد، مؤدب وسط حرفش نمی آمدن. اینو روایت طرف صحبت میکنه وسط حرفش نمی آمدن. حالا یه موردی که من یادم آمد رجوع امام بزرگ سلام، طرف اون کیه عمران اقتصادی عمران هستش که مسلمان نیست، مذهب دیگه بود. من اینا رو میاره که با امام رضا بحث میکنن که امام رضا خراب شد. بزرگترین متفکرهای درجه یک که غیر اسلامی رو معمول می آورد تو دستگاه که با امام رضا مناظره کنن، یه جای امام رضا خراب شد که بعد به مردم میگه که بابا این پسر پیغمبر که میدید یه اعلن و شایسته خلافت اینجوری. در تمام مناظره ها امام رضا علیه السلام پیروز می آورد، منتها توحید هم به کسی نمی کرد. یه مورد همین عمران نقل شده در کتاب چیز هست، کتاب توحید شیخ صدوق، برید ببینید اونجا داره که این عمران آمد مأمون آوردش که خیلی آدم بحاسی بود، آمد هی بحث کرد بحث کرد به امام رضا علیه السلام و سه چهار تا مسئله و کم کم عمران گیر افتاد. امام رضا علیه السلام داره که آبروش نره چند جا داره که بهش کمک میکرد. این خیلی جالبه. مثلا یه جایی عمران گیر میکنه، بعد میگه که بعد دیگه جواب مثلا من ندارم نمیدونم. تو روایت داره امام رضا میگن که چرا شما هنوز یه چیز دیگه هم میتونید، حالا خودش ساکت شده دیگه. امام رضا میگن نه شما یه چیز دیگه هم میتونید به من جواب بدید. میگه چی؟ میگه شما الان میتونید به من اینو بگید. بعد میگه خیلی خوب این. بعد امام میگن خب اگه اینو بگی من اینو بگم. بعد دوباره میفته، بعد دوباره امام میگن هنوزم شما سکوت نکنید، هنوزم شما جای بحث دارید، شما میتونید به من این اشکال رو بکنید. بعد میگه خب جواب این اشکال چی هست؟ امام میگن اگه اینو بپرسی این اشکال رو بکنید جواب بدید. وقت جالبه عمران خودش میگه، میگه داشتیم بحث میکردیم من دیگه بریدم، یعنی دیگه بگم هیچی داره و قلبن هم فهمیدم حق با اینه. بعد این خیلی عجیبه، میگه با دقت گوش کنید، میگه داشتیم بندیم یه مرتبه صدای اذان آمد. بعد میگه علی ابن موسا گفت که خب من با اجازتون باید برم نقاسم. امران میگه بهش گفتم بابا چند دقیقه دیگه شما اگر بایستی با من بحث بکنی اصلا من ممکنه مسلم بشم. حالا خود خوبه امام میگه، امام میگه که دیر نمیشه بعد نماز ما در خدمت شما هست. میگه آقا نمیشه حالا هر یکم بیا شما میگه نه من باید برم نقاسم. حالا ببینید اینجا ها مثلا ما توی بحثی مجلسی میکنیم اینجا چی میگیم؟ میگیم خب دیگه این بیخ خیلش رو گرفتم دیگه الان نفسش قطع میشه زود بزنم ضربه آخر رو کارش رو تمام کنم. امام رضا دشمنی نداره با کسی، نمیخواد بگه تو شکست خوری من پیروز شدم، میخواد هدایتش کنه، میخواد یه انسان رو نجات بده، نمیخواد تحویلش کنه. وقت اونجا خود عمران میگه رفت به نماز و بعد نماز آمد دوباره من رفتم باش بس کردم و تمام جواب منو داد و تو تاریخ هم بعد جان افتادن که ایشان مسلمان شد. ما پس از نظر فکری نمیگیم آقا چون غربی ها شرقی ها فلان نظره دارن، نه ما بحث بحث. پس مسئله جهاد کجاست؟ مسئله مرگ بر چه گفتن و مرگ بر چه گفتن اینا کجاست؟ مسئله کسانی که نه اهل بحث میخوان بکنن با شما، نه احترام میذارن به حقوق شما، نه کشور اسلامی رو اشغال میکنن، به زنان مسلمان تجاوز میکنن. شما دیدین تو زندان ابو غریب چیکار کردن؟ این کار رو همه جا دارن میکنن، تو گوانتانامو هم دارن میکنن، با این بیچاره های طالبان و القاعده ای ها بردنشون اونجا همه کارا دارن باشون میکنن. حالا القاعده و طالبان اینا که ما قبولشون نداریم، اونم تو افغانستان و مرزهای ایران چقدر شیعه کشتن، ما اینا رو افراطی و بعضیشون محرم میگن، ولی بدنشون رو آدم های معانه دیدیم، این آدم مستضعف فکری هم تو ذهنشون میگه که برای اسلام مثلا. خب اینا رو آمریکا تو گوانتانامو تو ابو غریب خود آمریکایی‌ها اعلام کردن ما از این زندان‌های مثل ابو غریب در سطح دنیا حداقل 25 تا زندان‌ها داریم. کسی نمی‌دونه کیو می‌برن اونجا چیکار باهاش می‌کنن و کی میاد بیرون. وقت میگن حقوق بشر. یه آمار دادن که 500 تا زن عراقی شکایت کردن که اینا ما رو بردن، 10 نفر 10 نفر اومدن سراغ هر کدوم از ما سربازای آمریکایی و انگلیسی. ما تا آبرو دارن برای که آبروشون نره بیرون دیگه نگفتن. 500 نفرشون یه نمونه گفتن که اخبار آمد که اینا نامه امضا کردن که به ما به هر کدوم از ما ده ها بار تجاوز شد. بچه های مسلمان رو اینا گفتن شدن شر میکنه شر به مدرس نیست که حرف آدم بزنه، هیچ وقت خوب نمیست. بچه ها پسر بچه های 11 ساله تا 15 ساله رو بردن این کار رو باشون کرد. ما با اینا می جنگ با جنگ کسانی که با قدس رو کار رو کردن، کسانی که تمام کشور اسلامی رو یکی یکی یا اشغال کردن یا می کنن یا آدم های مزدور خودشونه می دارن اونجا در حکم اشغال کردن. ما با غرب و با کسی ماش زرده یا مثلا غربی ها ما دشمنی نداریم. خب این سوال ها زیاده، منم بیگه نفسم برید، شما هم بیگه اگر بشنید بیگه ممکنه شب مبعص بعد یه آرزو کنیم بیگه شب مبعصی بیگه بنده اینجا نه. خیلی خوشحال شده، بیگه لطف کردید، ببخشید، انشاءالله خدا من همه شما رو توفیق بده، برای من دعا بکنم.